أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللعن على أعدائهم أجمعين. عرض کردیم به چند دلیل برای جواز نظر به وجه و کفین از زن نامحرم استدلال شده. دلیل اول 3 آیه از آیات الهی بود که مورد بررسی قرار گرفت. دلیل دوم روایات بسیاری است که بر جواز نظر دلالت میکنه. این روایات به طوائفی تقسیم میشه. طائفه اولا روایاتی است که در باب غسل میت وارد شده. مرحوم نراقی این روایات رو در مستند و شیعه نقل کرده. روایت اول رو دیروز خوندیم، تقریب استدلال به این روایت بیان شد و اشکالاتی که متوجه استدلال به این روایت بود هم ذکر گردید. روایت دوم روایتی است که مفضل ابن عمر نقل کرده، عن احمد ابن محمد ابن عیسی عن احمد ابن ابی نصر عن عبدالرحمن ابن سالم عن المفضل ابن عمر قال قلت لابی عبدالله علیه السلام جعلت فداک ما تقول فی المرأته تکون فی السفر مع الرجال لیس فیهم. در بعضی نسخه ها معهم داره، یعنی لیس معهم. لحاظ و محرمن ولا معهم امرأتون فتموت المرأه ما یصنع بها. قال یغسل منها ما اوجب الله علیه التیمم ولا تمس ولا یکشف لها شیء من محاسنها التي امر الله بسترها. قلت فکیف یصنع بها؟ قال یغسل بطن کفیها ثم یغسل وجهها ثم یغسل ظهر کفیها. تهذیب جلد 1 صفحه 442 حدیث 1429، استبصار جلد 1 صفحه 200 حدیث 705، وسائل الشیعه جلد 2 صفحه 522، باب 22 از ابواب و غسل المیت حدیث 1. مفضل ابن عمر میگوید به امام صادق علیه السلام عرض کردم جانم به قربان شما، چه میفرمایید در مورد زنی که با گروهی از مردان سفر میکنه و هیچ زن دیگری هم در اون کاروان نیست و این زن محرمی هم نداره و در سفر از دنیا میره، خب چه کار بشه با این زن؟ محرم نداره، هیچ زنی هم در کاروان نیست، بالاخره این زن باید تغسیل بشه، تکفین بشه و دفن بشه. امام می‌فرماید یغسل منها ما اوجب الله علیه تیمم ولا تمس. اون مقداری که در تیمم واجب است که از خاک حالا یا هرچه هست بر اون مس کشیده بشه، اون مقدار شسته بشه. خب معلومه در تیمم ظاهر دست یعنی روی دست ها و صورت، اونم یه مقداری از صورت، اینجا هم همینطور، اون مقداری که خدا بر او بر اون مقدار تیمم را واجب کرده اون مقدار شسته میشه، ولی مس کشیده نمیشه، یعنی لمس صورت نمیگیره و هیچ قسمت از محاسنی که خداوند متعال امر به ستر اون کرده نباید مکشوف بشه. میگوید سوال کردم خب چطوری همون مقداری که شما میگویید شسته بشه؟ میفرماید یغسل بطن و کفیها، بطن و داخل دست ها شسته بشه، ثم یغسل وجهها، بعد صورتش شسته بشه، ثم یغسل زهر و کفیها، بعد روی دست ها. چون در تیمم هم اول دیدی دست ها رو روی اون محلی که یجوز و تیمم و علیه میگذارن، این دست ها رو به صورت میزنن، بعد روی دست ها رو دست میکشن و مس میکنن. امام میفرماید باید اول باطن دست شسته بشه، بعد صورت، بعد هم ظاهر دست ها شسته بشه. خب حالا قبل از این که البته استدلال به این روایت را عرض بکنیم، خدمت شما باید عرض بکنم این بله اون ورقمون هم نیورده که نوشتیم روایت، باید عرض بکنم خدمتتون که اینجا منظور از، یا بالاخره ممکنه کسی هم درباره این روایت و هم روایت بعدی که به اصطلاح تقریبا نظیر همینه، سوال و اشکال مطرح بشه که خب اگر چنین شرایطی پیش آمد باید من وراء ثیاب این چیز صورت بگیره، یعنی غسل به این معنا دیگه لازم نیست. به عبارت دیگه تو بعضی از اخبار وارد شده، دستور داده شده به انتفاع الغسل. وقت اینجا شما چطور میگید که غسل به این ترتیب صورت بگیره؟ این پاسخش این است که اینجا در واقع غسل نیست، غسله، یعنی صرف شستن صورت و زهر کفین یا بطن کفین. اگر میبینیم در برخی روایات دستور به انتفاع غسل داده شده، یعنی گفته خب اگر روایاتی داریم قبلا هم به نظرم خوندیم که اگر زنی از دنیا رفت محرمی نبود و زن دیگری هم نبود او رو غسل بده، غسل منتفی است. و اینجا باز یه تکلیف معلوم کرده. این پاسخش این است که بله، منافاتی بین این روایات و روایاتی که داله بر نفی غسل وجود نداره. اون روایات میگن غسل منتفی است، بله غسل منتفی است، اما آیا هیچ تکلیف و وظیفه دیگری وجود نداره؟ چرا؟ غسل الوجه و کفین. بنابراین از این جهت مرحوم نراقی تأکید میکنه اشکالی متوجه این روایات نیست. بین این روایات و ما دل علی انتفاء الغسل منافاتی وجود نداره. پس مسلم اینه که برای چنین زنی دستور داده شده به شستن صورت و دستها، هم ظاهرش هم باطنش. حالا تقریب استدلال به این روایت چگونه است؟ می‌فرماید در این روایت کأنه محاسن المرأه بر دو قسم تقسیم شده، یکی محاسن التي امر الله به سترها و یکی محاسنی که لم یأمر الله به سترها. در مورد محاسنی که خداوند امر به ستر اونها کرده، در این روایت نهی شده از کشف این محاسن، نهی شده از حتی شستنش، مسش. اما اون محاسنی که لم یأمر الله به سترها، که طبق این روایت عبارتند از وجه و کفین من المرأه، اون رو امر به شستنش کرده. خب این نشون میده بدن زن یه قسمتیش واجب و ستره و خداوند دستور به ستر داده، یه قسمتی واجب و ستر نیست. چون تعبیر ما اوجب الله علیه تیمم داره، یغسل منها ما اوجب الله علیه تیمم. خب این ظهور نداره در این که حالا این واجب سترش یا واجب نیست. اما اون جمله که لا یکشف لها شیئون من محاسنها التي امر الله به سترها، این معناش وقتی در مقابل اون جمله اول قرار میگیره اینه که کأنم محاسن زن، بدن زن که همش محاسن محسوب میشه، یه قسمیش خداوند تبارک و تعالی امر به ستر رو پوشاندن اینها کرده، یه قسمیش چنین امری در مورد اونها وارد نشده. و اون قسمتی که امر به ستر اون نشده عبارت از وجه و کفینی، چون فقط این مورد را استثناء کرده و کأنه بقیه را جزء محاسنی قرار داده که خداوند امر به ستر اونها کرده. لذا وجه و کفین از حکم وجوب ستر استثناء شدن. خب اینجا هم مثل سایر ادله باید تتمیم بکنیم این استدلال رو به این نحو که عدم وجوب ستر یا به تعبیر دیگر جواز الکشف ملازمه دارد با جواز النظر. پس ثبت الجواز، ثبت به اصطلاح جواز و نظر الی الوجه و الکفی، این تقریب استدلال به این روایت. لکن استدلال به این روایت از حضور شما مورد اشکال قرار گرفته. عنایت بفرمایید. اشکال اول این است که عبارت محاسنها التي امر الله بسترها کأنه در اینجا التي امر الله بسترها قید اعتراضی نیست، قید توضیحی است. چون محاسن توصیف شده به التي امر الله به سترها، در مورد این وصف یا این قید دو احتمال وجود داره. یکی این که بگیم این قید اعتراضی است، یعنی داره اعتراض میکنه از محاسنی که لم یأمر الله به سترها. دوم این که این قید توضیحی است، به این معنا که داره میگه محاسن زن کلن اینجوریست که خداوند امر به ستر اونها کرده. اگر ما این قید را اعتراضی بگیریم حق با مستدله که بله، که انه دو قسم داریم، اعضای بدن زن، محاسن زن دو قسمه، یه قسمیش لازم و ستره، یه قسمی لازم و ستر نیست. اما اگر این قید را توضیحی بگیریم، اینجا دیگه نمیتونیم استدلالی که مستدل کرده رو بپذیریم، چون استدلال مستدل بر این اساسه که این قید اعتراضی باشه. وقتی میگیم توضیحیه، نتیجهش اینه که کأنه التي امر الله بسترها این علت حکم میشه، دیگه قید محسوب نمیشه. چرا لا یکشف لها محاسن و زیبایی های زن، چرا نباید زیبایی های زن کشف بشه، چرا نباید زیبایی های زن آشکار بشه، مطلق زیبایی ها؟ چرا؟ لأن الله امر به سترها. یعنی این جمله لا یکشف لها شیء من محاسنها التي امر الله به سترها، حقیقتش اینه لا یکشف لها شیء من محاسنها لأن الله امر به سترها. چرا نباید هیچ یکی از محاسن زن آشکار بشه؟ چون خداوند امر به ستر اون کرد. پس این میشه علت حکم، این دیگه قید حکم نمیشه بلکه میشه علت حکم. این اشکال اولی است که به این روایت، به استدلال به این روایت شده. نه نه ببینم، یعنی نظر مستشکل رو دارید میگید؟
بله.
نه 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 اتوان میگم جزء محاسن نیست، میگه اونم جزء محاسن هست. عرض به حضور شما از این روایت به دست نمیاد که اینم لم یعمر الله به سطرها، میگه این اصلا چنین دلالتی نداره. شما میگید امر به قتلش شده، خب اونو الان توضیح میدیم چیه. این جمله محاسنها التی امر الله به سطرها قید احترازی از محاسنی که لم یعمر الله به سطرها نیست. این اشکال اوله مستشکل. اشکال دوم این است که این که در روایت امر به شستن دست و صورت شده و در صدر روایت هم فرموده یقسل و منها ما اوجب الله علیه تیمم، این دلیل بر جواز کشف این دست و صورت نیست. نهایتا این دلالت میکنه که باید شسته بشه، اما یحتمل این شستن باید من وراء ثیاب باشه، چه این که ما در بعضی روایات داشتیم که غسل من وراء ثیاب باشه، حتی در مورد محارم مثلا در مورد عورت غسل داده میشه اما من وراء ثیاب مثلا. پس امر به غسل وجه و کفین هم لا یدل علی جواز کشفه، بعد نتیجه بگیریم جواز و نظر را. اینم اشکال دوم. اشکال سوم این است که برفرض دلالت بکند این روایت بر تنویع محاسن، یعنی ما قید التی امر الله به سطرها را احترازی بدانیم و سلمنا امر به قصد الوجه والکفین دلالت بر جواز کشف بکنیم، از دو اشکال گذشته صرف نظر بکنیم، میگیم بله امر به شستن دست و صورت دلالت میکنه بر اینکه باز شدن صورت و دستهای این زنی که مرده در هنگام غسل اشکالی نداره، ولی این لا یستفاد منه جواز و نظر الیه. بر فرض کشفش هم جائز باشه، چرا نظر جائز باشه؟ ما قبلا گفتیم ملازمه ای بین جواز الکشف و جواز النظر نیست. بله کسی ممکنه بگه عادتا نمیشه وقتی کسی رو میخوای غسل بدی و میگی صورت و دستهاش باز باشه نگاه نکنی، یعنی در هنگام غسل عرفاً و عادتاً بین عرض به حضور شما جواز کشف وجه و کفین و بین جواز نظر به وجه و کفین ملازم است، ولی باز این ملازمه معلوم نیست ثابت بشه. میتونه موقعی که میخواد غسل بده دست و صورت رو برگردونه، صورت خودش رو برگردونه، ابتدا کشف الوجه و کشف الکفین بشه بعد دیگه نگاه نکنه. پس اشکال سوم اینه سلمنا ما دو اشکال اول و دوم را هم بپذیریم، بین جواز الکشف حین الغسل و جواز النظر حین الغسل ملازمه ای نیست. اشکال چهارم، باز علا فرض تسلیم عرض به حضور شما نسبت به سه اشکال گذشته است. حسن سلمنا قید التی امر الله به سطرها احترازی باشد و سلمنا دستور شستن دست و صورت زن عرض به حضور شما دلالت بر جواز کشف، جواز کشف بکنه، چون این نهایتش جواز الکشف رو ثابت میکنه. و سلمنا جواز الکشف نسبت به دست و صورت دلالت بکند بر جواز النظر الى الوجه و الکفین حین الغسل. اما به چه دلیل شما میخواید استفاده کنید جواز و نظره الالوجه و الکفین حال الحیات را؟ چون ما بحثمون در چیه؟ جواز و نظر، مدعای مستدل اینه، جواز و نظر الالوجه و الکفین حال الحیات. از این روایت ایشون میخواد استفاده کنه که اگر کسی به صورت و دست های یک زن زنده نگاه کنه این اشکالی نداره، البته من دون تلذذ و ریبه. ما دیگه نهایت همراهی رو با مستدل بکنیم و از سه اشکال گذشته هم صرف نظر کنیم، به چه دلیل حتی اگر بگیم این روایت دلالت میکنه بر جواز نظر به دست و صورت این میت، این زن نامحرم در هنگام غسل دادن، اما لعل این مختص به زمان تغسیل باشه، این فقط برای این که کسی حالا نیست و مرد نامحرم داره او رو غسل میخواد بده، حالا غسل هم که نیست، غسل در واقع. اما این چه دلالتی داره بر این که در حال حیات هم میشود به دست و صورت نگاه کرد؟ لذا مجموعاً به نظر میرسه این روایت دلالت بر جواز و نظر الالوجه و الکفین نداره. یه روایت دیگه مونده که این رو هم مرحوم نراقی نقل کردن که حالا استدلال بش کردن، این هم عرض میکنیم. نه، ما اینو قبلا بحث کردیم که این در باب جواز عرض به حضور شما نظر به محارم، یکی از ادله‌ای که مورد استدلال قرار گرفت همین روایات باب تغسیل بود، چون در مورد محارم این به اصطلاح بحث مطرح شد. اونجا عرض کردیم بعضی ها اشکال کردن که خب این مربوط به حال اضطراره، سوالاتی که مطرح شده در این خصوص این مربوط به حال اضطراره. ما اینو جواب دادیم همونجا، اونجا عرض کردیم که در مورد به اصطلاح محارم چنین اضطراری وجود نداره، اما در غیر محارم مثل اینجا عرض به حضور شما این بله جای این مسئله هست که این اصلا کأنه یه حالت اضطرار وجود داره. و اساسا اشکال چهارم هم همینه که میگیم این مربوط به زمانی است که محرمی وجود نداره، زنی در کاروان و قافله نبوده و باید قسل داده می شده. خب نهایت اینه که نظر در حین قسل به این دلیل جایزه، اما عین هازا و نظر فی حال الحیات، در واقع این مطلبی که شما می فرمایید همین اشکال چهارمه. اما روایت بعدی از همین طائفه اول، عن الحسین ابن سعید، عن علی ابن نعمان، عن داوود ابن فرقد قال مذا صاحب لنا یسأل ابا عبدالله علیه السلام عن المرأه تموت مع رجال لیس فیهم ذو محرم هل یغسلونها و علیها ثیابها؟ فقال علیه السلام اذن یدخل ذالک علیهم ولکن یغسلون کفیها. این در تهذیب جلد یک صفحه 442، حدیث 1428، استبصار جلد یک صفحه 202، وسائل الشیعه جلد 2 صفحه 523، باب 22 از ابواب غسل المیت، حدیث 2. تقریب استدلال به این روایت هم این است که خب در این روایت در مورد زنی که با گروهی از مردان هم سفر بوده و هیچ محرمی هم نداشته و علی ظاهر زنی هم در اونجا نبوده، چون درست تو روایت سوال از نبودن زن نمی کنه، ولی معلومه اینجا امام فرمودن دستور دادن به شستن کفین، صورت رو هم نگفتن. تو این روایت می فرماد لکن یغسلون کفین، فقط دو دستشو عرض به حضور شما می شویند یا غسل می دهند. حالا و این امر به غسل الکفین یدل علی جواز نظر الی الکفین، وقتی میگه دستاشو بشورن، خب این شستن دست ملازمه با نظره، پس یجوز نظر الی الکفین من المرأه این الغسل. و از اونجایی که بین نظر به وجه و نظر به کفین تفصیل داده نشده، ما از راه عدم القول بالفصل جواز نظر در صورت را هم اثبات میکنیم، چون این روایت فقط جواز نظر هلال کفین را ثابت میکنه، ما این استدلال را تکمیل میکنیم از راه عدم القول بالفصل، ثابت میکنیم که نظر به وجهین هم به وجه هم جایزه. اینم تقریب استدلال به این روایت. لکن از اون که ما در بررسی دو روایت اول و دوم بیان کردیم، اشکالات این روایت هم معلوم میشه، یعنی استدلال به این روایت هم تمام نیست. برای اینکه اولا امر به غسل یا غسل الکفین لا یدل علی جواز کشفه ما، اون اشکال دومی که اونجا گفتیم اینجا وارد میشه. اگر امر کرده به شستن دست ها، خب این میتونه من برا استیاب باشه، دلیلی برای این نداره که لزوماً عرض به حضور شما کشفش هم جائز باشه. ثانیاً سلمنا که دلالت بر جواز کشف بکنه، اما بین جواز کشف و جواز و نظر الال کفین ملازمه ای وجود نداره. و ثالثاً ملازمه عرض به حضور شما بین جواز نظر در حال موت و حین الغسل و جواز نظر در حال حیات ثابت نیست. نهایتش اینه که این روایت دلالت میکنه بر جواز نظر به کفین و نیز وجه از راه عدم القول بل فصل، اما این مختص به حال ممات، اونم برای غسل، اونم با فقد محرم و نبودن زنی که این مسئولیت را به انجام برسانه. و عین هازا من النظر الى الوجه والکفین فی حال الحیات، این چه ربطی داره به نظر به وجه و کفین در حال حیات؟ البته این یادآوری رو هم من بکنم، چون قبلا این بحث مطرح شده بود، ما روایات باب تقصیل محارم را چه مرد چه زن قبلا پذیرفتیم، دلالتش را بر جواز و نظر الی جمیع بدن المرأة المحرمه، زن محرم، پذیرفتیم. گفتیم هم زن میتونه به همه بدن مرد اگر محرمش باشه نگاه کنه، هم مرد میتونه به همه بدن زن اگر محرم باشه نگاه کنه، الا العوره. حالا عورت، خب این البته غیر از زوج و زوجه است، محارم، پدر، برادر، خواهر، مادر. خب اونجا یه اشکالی مطرح شده بود، همین اشکال بود که این روایات دلالت بر جواز و نظر الی جمیع بدن المحارم نداره. چرا؟ چون این فقط مربوط به حال حیات، به حال مماته. و عین هازا من النظر الیها فی حال الحیات، این اشکال همونجا هم مطرح شد. ما اونجا جواب دادیم، لذا کسی به ما نگه چطور شما خودتون این اشکال رو اونجا جواب دادید، اما اینجا دارید به عنوان اشکال به این سه روایت مطرح میکنید. عنایت بفرمایید فرق بین اینجا و اونجا از این جهت که اگر اصل نظر به محارم در حال حیات، در حال ممات و هنگام غسل عرض به حضور شما جائز باشه، دلیلی نداره که در حال ممات جایز، در حال حیات جایز نباشه، چون اونجا فرض اینه زنم هست، هم محرم هست هم زن. روایات میگه حتی اگه زنم باشه محرم میتونه غسل بده، برخی روایات اینطور بود. لذا اون محظوری که اینجا در مورد این روایات داریم اونجا وجود نداره، اونجا جای اشکال نیست که فوقش این روایات دلالت میکنه بر جواز نظر در حال ممات و حین الغسل، اما در حال حیات چرا نظر به بدن محارم جائز باشه؟ اینو ما عرض کردیم، اونجا پاسخ دادیم. و بین این روایات و اون روایات از این جهت فرقه، لذا این اشکال اینجا وارد هست، اونجا این اشکال وارد نیست. الحمدلله رب العالمین.